أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. شما ملاحظه می‌فرمایید که افراد دست نشانده و مزدور اجانب در کشورهای اسلامی حاکم بودند، و وقتی مردم قیام میکنن اون اصلی ها میان وارد کار میشن. این خبر الهیه که دشمنترین مردم نسبت به مؤمنین یهودن و مشرکین. این که آدم بول یاوه های اینها رو راجع به حقوق بشر و دفاع از حقوق انسان و اینها رو بخوره، این از کمال سادگی انسان. اینا همونطور که قرآن فرموده: ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. اونا تمام هدفشون اینه که اسلام نباشه، و البته نمیتونه، و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین. چون اینجا قدرت الهیه مقابل این آشغال ها، خود معلومه که کاری نمیتونه بکنه، ولی هدف اونا. خب در بحث وجود ذهنی چند تا نکته دیگه خوبه که تذکر داده بشه. یکی این که گاهی گفته میشه که بحث وجود ذهنی مثلا در کلمات سابقی نبوده. حضرت استاد جناب آقای جوادی دامز الله در تحقیق متعرض این نکته شدن که نه، بحث از وجود ذهنی، البحث و عن الوجود ذهنی و الاستدلال علیه موجود فی کلمات شیخ. در کلمات ابن سینا هم بحث وجود ذهنی هست، هم استدلال بر وجود ذهنی هست، از جمله در فراج الفصل السابع من النمت الثالث من الاشارات. اونجا عبارت شیخ اینه: ادراک الشیء هو ان تكون حقیقته متمثله عند المدرک یشاهدها ما به یدرک. ادراکش اینه که حقیقتش مجسم بشه پیش عالم، که وسیله ادراکی او رو مشاهده کنه، قوه ادراکی او رو مشاهده کنه. فاما ان تكون تلک الحقیقه نفس حقیقت الشیء الخارج عن المدرک اذا ادرک فتكون حقیقة ما لا وجود له بالفعل في الأعيان الخارجة مثل كثير من الأشكال الهندسية بل كثير من المفروضات التي لا تمكن إذا فرزت في الهندسة مما لا يتحقق أصلا. حالا که ادراک اینه که حقیقت شی مجسم بشه، یا خود اون حقیقتی که مجسم میشه نفس همون حقیقت شیء خارجیه، این در حقیقت استدلاله. یعنی حالا که ادراک عبارت است از تجسم حقیقت شیء، از دو حال خارج نیست: یا نفس حقیقت شیء مجسم میشه، یا اینکه نه او یکون و مثال و حقیقتهی مرتسمن فی ذات المدرک غیر مباین الله، و یا اینکه نه مثال اون حقیقت مجسم میشه. بعد میگه اون اولی که نمیشه، برای اینکه ما خیلی چیزها رو درک میکنیم که اینا وجود نداره. مثل خیلی از اشکال هندسی که وجود خارجی نداره ولی در ذهن مهندس اونا مجسم میشه، شکل میگیره. شما یه چیزهایی رو ترسیم میکنید تو ذهنتون که واقعیت نداره، بلکه خیلی از ممتنعات رو شما در ذهنتون ترسیم میکنید در حالی که واقعیت نداره. پس معلوم میشه ادراک عبارت از این عبارت از این نیست که خود حقیقت شی مجسم بشه، بلکه ادراک عبارت از این که مثالش مجسم بشه، یعنی همون وجود ذهن. که مرحوم محقق طوسی خواجه هم اینو کاملا به همین طوری که عرض کردم در شرحشون شرح داده. باز در تعلیقات، و تعلیقات صفحه 38 از این چاپ دفتر تبلیغات فرموده المعنا فی الاعیان غیر وجودهی فی الذهن، معنا در خارج غیر از وجودش در ذهنه. و مثال ذلک الفرح مثلا، فإن وجوده فی الانسان غیر وجود صورتهی فی الذهن، شادی در خود انسان باشه غیر از این است که تصور شادی بکنه وجود ذهنی داشته باشه. و توضیحات میده. باز در تعلیقات صفحه 176 فرموده علمی بالجوهر و هو انه فی الاعیان لا فی موضوع هو عرض و هو الموجود فی ذهنی. و صفحه که داریم میخونیم مال صفحه 176 یه علم من به جوهر، اون علمم یعنی همین که میفهمم او در خارج لافی موضوعه، این علم من عرضه و این موجود است در ذهن من. ولیس هو فی الاعیان، تو خارج نیست، بل یکون من خارج اذا کان فی الاعیان، اگه تو خارج بیاد اون وقت میشه امر خارجی. باز در ادامه همین داره المعقول من ماهیت الجوهر هو اثر منها لا نفس الماهیه، اون چه ما میفهمیم از ماهیت جوهر اثری از ماهیت جوهره نه خود ماهیت جوهر. فوجود هذا المعنا فی العقل هو غیر وجود نفس الماهیه، وجود این معنا در عقل غیر از وجود خود ماهیته، بل هما متباینان و هذا الوجود هو عرضان. ادامه میده مفصل. باز در صفحه 221 و صفحه 221 اونجا داره المعنى العام لا وجود له فی الاعیان بل وجوده فی الذهن، این همون استدلال به کلیه. یکی از ادله وجود ذهنی اینه که ما کلی رو درک میکنیم، کلی تو خارج نیست پس تو ذهنه. حالا ایشان یه معنای عام، معنای عام عبارات اخرى معنای کلیه، در عبارات شیخ به جای کلی خیلی وقتا تعبیر عام میشه. معنای عام وجود نداره در خارج، بل وجوده فی الذهن، کل حیوان مثلا. فاذا تخصص وجوده کان اما انسانا او حیوانا آخر، وقتی وجودش خاص شد اون وقت میشه یا انسان یا حیوان، ولی خود حیوان معنایی است که در خارج وجود داره. باز در الهیات شفا که میشه فصل اول از مقاله پنجم، الفصل الاول من المقاله الخامسه که تو این چاپ با تصحیح حضرت استاد آقای حسنزاده که خب بهترین چاپ الهیات شفا است، صفحه 206 صفحه 206 فرموده لوح کان یجوز و ان یکون الحیوان و به ما هو حیوان مجردن به شرط ان لا یکون شیئن آخر لوکان یجوز و ان یکون للحیوان به ما هو حیوان وجودون فی الاعیان اگه برای حیوان به ما هو حیوان میشد وجود خارجی باشه لکان یجوز ان یکون للمثل الافلاطونی یا وجودون فی الاعیان وقت بعد مثل افلاطونی هم وجود می داشت در حالی که شیخ از منکرین شدید مثل افلاطونی است و بله لحیوان به شرط لا شیء آخر حیوان به شرط یه چی باش نباشه وجوده فی الذهن فقط پس وجود ذهنی تو کلمات شیخ هست این عبارت هم حضرت استاد از شوارق نقل کردن که در شوارق جلد 5 صفحه 166 و حکا فی شوارق جلد 5 صفحه 106 ما یفید و ذالک انه از شیخ نقل میکنه میگه و در رساله‌ای که منسوب به شیخه داره اعلم ان المعلوم لیس هو صورت الموجوده فی الخارج وجودا عینیا اونی که برای شما معلوم میشه اون وجود خارجی نیست لانه لو کان کذلک استدلال میکنه لو کان کذلک لکان کل موجود وجودا عینیا معلوم خب باید همه چیزایی که تو خارجن معلوم باشن ولیکن لا نعلم المعدوم ولیکن ما چیزایی رو که معدومن نمیدونیم لیکن لا نحکم علیه حکمن تصدیقی یا با این که نمیدونیم اما حکم میکنیم کما نحکم علی الخلا به انه غیر موجود خب میگه ما که تصدیق میکنیم تصدیق برای تصوره تصدیق میکنیم به این که خلا موجود نیست فلو لم یکن متصورن لنا لم نحکم علیه بشه بعد ادامه داره مفصل که بالاخره از کلمات شیخ به دست میاد که ایشون هم وجود ذهنی را متعرض شدن هم برایش استدلال های مختلف کردن اما خب البته شیخ قائل نیست به وجود ذهنی به اون معنایی که آخون قائله یا به تعبیر دیگه وجود ذهنی به معنای حضور ماهیات به انفس حافل ازهان این حرف شیخ نیست در بحث وجود ذهنی خب اقوال رو کم و بیش هممون میدونیم منتها یه مسئله هست و اون این که آیا وجود ذهنی با علم حصولی چه رابطه ای داره اینم خودش یه مسئله است اقوال درش مختلفه اگه این اقوال رو با اقوال درباره وجود ذهنی با هم تلفیق کنیم که باید هم تلفیق کنیم تا تفصیل اقوال به دست بیاد و هشت قول در بحث وجود ذهنی پیدا میشه لذا میگیم فی مسئلت وجود ذهنیه اقوالون ثمانیه هشت قول قول اول ما ذهب الیه القدما که معمولا اون رو به قدما نسبت میدن ولی آخوند اینو به متأخرین نسبت داد حق اینه که هم قدما هم متأخرین تا قبل از آخوند تا قبل از آخوند و کسانی قریب به آخوند مثل سید سند و دوانی و اینها اینها قائل بودن به این که من انن وجود ذهنی للاشیاء هو اشباهها المحاکیت لها. گفتن آقا وجود ذهنی شی خودش نیست، خود اون حقیقت نیست. دیدید الان چند تا عبارت از ابن سینا خوندیم تصریح میکرد به این که اون خودش نیست، مثالشه، صورتشه. وجود ذهنی اشیا اشباه اشیا هست، منتها اشباهی که اونها رو نشون میده، یا به طور نشون هم نه، مشابهشه. این محاکی ایل مشابهت لها. شاهد بر این که مراد از محاکی مشابهه اینه که وقتی مرحوم علامه طباطبایی این قول رو نقل میکنن، در بدایه تعبیر میکنن به مشابه، در نهایه تعبیر میکنن به محاکی. از نظر لغت هم شما وقتی ملاحظه بفرمایید، محاکی هیچ وقت به معنی حاکی نیست. محاکی معنا میکنه یعنی مشابه، به خصوص که جناب خواجه در بحث مغالطات به نظرم در اساس الاقتباس اصلا فرموده محاکات یعنی مشابه کاری، مشابه شیعی را به انجام دادن. یه کسی مثلا یه جوری حرف میزنه، آدم مثل او حرف بزنه، یعنی تقلید او رو بکنه، اسمش میشه محاکات. یا یعنی توتی کارش محاکاته، یعنی میاد مشابه صدایی رو که میشنوه از خودش در میاره. وجود ذهنی اشیا اشباه اشیا است که محاکی اشیاه. خب و هو حقیقت العلم الحصولی، همین وجود ذهنی حقیقت علم حصولی هم هست. علم حصولی یعنی همین وجود ذهنی. وجود ذهنی و علم حصولی واقعشون یک چیزه، هیچ فرقی ندارن. در حقیقت فل علم الحصولی نفس الوجود ذهنی. اصلا بحث حکایت نیست، تو حرفای ابن سینا حکایت نیست، فقط چیه؟ محاکات. یعنی میگه یه چیزی پیش شما هست مشابه خارج. خب چون مشابهه، شما از مشابه به مشابه دیگرش علم پیدا میکنید. همین. اگه منظورتون از حکایت همین مقداره، بله اینا میگن همین. یعنی وقتی شما این مشابه رو میبینی منتقل میشید به چی؟ به اون یکی که واقعی است و تو خارج هست و شما به اون دسترسی نداری، مگر به علم حضوری که اون باب خودشو داره. بود معمولا هم ابن سینا و اینا اصلا اینو منکرن، میگن اصلا علم حضوری شی به چیزی خارج از خودش اصلا امکان نداره. علم حضوری منحصر است به علم عالم به خودش و اونچه در درون خودش هست. بس سلام. بله 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 محاکات نه، ما حکایت رو معتقدیم. البته حکایت با محاکات با هم جمع بشه هیچ منافات نداره، عکسش نیست. آقایون محاکات میگن و حکایت نمیگن، اما ما حکایت میگیم، محاکات هم باشه. بله اونش باشه، با محاکات ما مخالف نیستیم. خب و الیه ذهب الشیخ، شیخ همین حرف قائله، و الیه ذهب الشیخ، همین عباراتی که از ابن سینا نقل کردیم همین حرف رو میزنه. و من هنا تراهم یعرفون العلم الحصولی. میگیم علم حصولی چیه؟ تعریف میکنن به انه صورت الحاصلت من الاشیاء
فی العقل یا فی الذهن، عقل و ذهن یکیه، چون عقل هم به معنای ذهنه. برای اینکه عقل اگه اون معنای خاصش باشه، اون وقت علمهای حسی و خیالی و وهمی اینا خارج میشه، در حالی که یقینا وقتی اینا علم و حصولی رو معنا میکنن، همه اونا منظورشونه، به دلیل اینکه بعد تقسیم میکنن، میگن علم و حصولی تقسیم میشه به احساس و تخیل و توهم و تعقل. پس این عقل اینجا گفته میشه مراد ذهنه. البته عقل معانی مختلفی داره، کاربردهای مختلف داره، این یکی از معانیش. خب علم و حصول میگن صورت الحاصلت و منشه من الاشیاء و الاخ، خود وجود ذهنی هم ازش تعبیر میکنن و یعبرون عن الوجود الذهني بصورة الحاصلة من الأشياء في الأرض. هی میگیم آقا علم حصولی چیه؟ میگه همون صورت حاصله از اشیاء. وجود ذهنی چیه؟ میگه همون صورت. معلوم میشه وجود ذهنی و علم یکیه. والعلم الحصولی عندهم من مقولة الکیف. چرا لانه کیف و نفسانی؟ خب علم حصولی کیف نفسانیه، پس علم میشه از مقوله کیف. این یه قوله درباره وجود ذهن. قول دوم، ما ذهب الیه رازی فی المباحث المشرقی. مرحوم استاد شهید مطهری قدس الله سره فرمودن اول کسی که مسئله به عنوان وجود ذهنی مطرح کرد فخر رازی. درسته، درسته که بحث وجود ذهنی در کلمات ابن سینا هست، ولی هیچ جای ابن سینا حتی تعبیر وجود ذهنی نداره و عنوان نکرده یه مسئله رو به عنوان مسئله وجود ذهنی. اما عبارت فخر رازی در جلد اول مباحث مشرقی صفحه 131 130 چاپ بیروت که میشه صفحه 41 چاپ هند، عبارت اینه: الفصل السادس فی اثبات الوجود ذهنی. عنوان بحث رو اصلا اثبات وجود ذهنی قرار داده، لذا این فرمایش حضرت استاد قدس الله سره درسته که وجود ذهنی رو به عنوان وجود ذهنیشون داره، به عنوان وجود ذهنی کسی قبل از فخر رازی مطرح نکرد. بعد میگه و اثبات ذلک یقتضی تقدیم مقدمتن. بعد میگه ولن ما فرغنا عن اثبات هذه المقدمه فلنشرع فی ما هو المقصود و هو اثبات الوجود الذهنی و برهانه. وقت برهان میاره، در برهانش هم میگه ما حکم میکنیم به مثلا یک اجتماع نقیزین غیر اجتماع ضدینه، در حالی که اینا که تو خارج نیستن. حکم به امتیاز میکنیم، امتیاز هم که در اعدام معنا نداره، پس باید این در خارج در یه جایی وجود داشته باشه تا امتیاز معنا داشته باشه و اون همون وجود ذهنی. خب ما ذهب الیه رازی فی المباحث المشرقیه، که حرف ایشون اینه، همون حرف ابن سیناست، من ان الوجود الذهنی للاشیاء اشباه و حل محاتیت و لها. ولیکن یه فرق داره با ابن سینا. ابن سینا میگفت علم حصولی همون وجود ذهنیه، اما و هو غیر العلم الحصولی. فخر رازی میگه نه، علم حصولی غیر از وجود ذهنیه. فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّ الْعِلْمَ الْحُصُولِ إِنَّمَا هُوَ إِضَافَةُ الْعَالِمِ إِلَى الْوُجُودِ الذِّهْنِي. یا تو ذهن شما یه درخت هست، وقتی یه درخت در خارج هست شما نگاه میکنید، یه درخت هم تو ذهن شما شکل میگیره، اون چه وجود ذهنی درخت. اما علم شما اون نیست. علم شما اون ارتباطی است که نفس شما داره با اون وجود ذهنیه. این پیوند، این ارتباط که البته سابقین فکر میکردن معقوله اضافه هم همین نفس ارتباطه، ارتباطی که طرفینی باشه، یعنی اینکه شما عالمی و اون معلوم، همین میشه معقوله چی؟ اضافه. نسبتی که شما با اون نسبت داری، او هم با شما نسبت داره، او معلوم شما، شما عالم به او هستی. پس علم رو از مقوله اضافه میدونه، نه که فَإِنَّهُ يَرَى أَنَّ الْعِلْمَ الْحُصُولِ إِنَّمَا هُوَ إِضَافَةُ الْعَالِمِ إِلَى الْوُجُودِ ذهنی. میگه اون اضافه علم حصولیه و وجود ذهنی چیه؟ متعرض نشده، ولی اگه ما بخوایم از زبان فخر رازی صحبت کنیم میشه وجود ذهنی کیف نفسانی. وجود ذهنی یک کیفیتی است قائم به نفس ما. نه خیر، عالم به وجود ذهنی. حالا میام سراغ اون قولی که شما بفرمایید، اون قول بیجا به فخر رازی نسبت داده شده. البته خیلی هم بیجا نیست، در کلماتش در محصل جوریه که اون ازش به دست میاد، لذا ما گفتیم فی المواهب المشرقی. فانه یرا ان العلم الحصولی انما هو اضافه العالم الى الوجود الذهنی و الوجود الذهنی. بله، و الوجود الذهنی عنده لا بد ان يكون من مقولة الكيف لانه عارض للنفس. وقتی شد عارضه به نفس، تعریف کیف کاری صادقه، عارض لا يقبل القسم ولا النسب لذاته، اونجا میاد میشه کیف و العلم الحصولی من مقولة الاضافه. این حرف فخر رازی در بفرمایید نخه دو وجوده، یه اضافه، یعنی اون ارتباطی که بین شما هست با اون حالت، مثل ارتباطی که بین موضوع و عرض هست، اون یه چیزه، خود عرض یک موجود دیگه. مفصل ترش در جای دیگه گفته، منتها من متاسفانه توجه نکردم که اون آدرس رو بیارم. بله، اونو دیگه الان پیدا کردنش مشکله. اونجا خیلی قشنگ توضیح میده که علم حصولی یک چیزه و وجود ذهنی یک چیزه دیگریه، و علم حصولی عبارت هست از ارتباط نفس با اون وجود ذهنی. دیگه من آدرسش نیاوردم، ولی جای اصلیش اونه. این اولیه فقط برای این بود که ایشون قائل به وجود ذهنیه. اون دومی نظره، اون آدرس دوم ولی من انشاءالله یادم باشه فردا آدرسشو میارم. بعد این کتاب رو اونجاشو مشخص میکردم، قبل از بحث نکردم. قول سوم، ما ذهب الیه، به فرمایش حضرت استاد شهید مطهری قدس الله سره، اول کسی که این حرف قائل شده ابوالحسن اشعریه، و غیره من المتکلمین، معمولا متکلمین این قول قائل من انکار الوجود ذهنی. اصلا میگن چیزی تو ذهنی، وجود ذهنی نداریم. این قول به انکار وجود ذهنی. و ان العلم اضافتون بین العالم و المعلوم الخارجی. یه گاهی هم به فخر رازی نسبت داده میشه از باب اینه که حرفش تو ملخص همینه، همین حرفی که بقیه متکلمین میزنن، اون رئیس اشاعره زده، خود اینم اشعریه، این حرف اونجا قائل شده که اصلا وجود ذهنی ما نداریم. علم همین ارتباطه، همین ارتباطی که من با این قلم، با این قلم دارم یا با این کتاب دارم، این علمه. معلوم خود کتاب خارجی و قلم خارجیه. علم هم همین ارتباط منه. اگه این ارتباط برقرار شد میشه علم، اگه ارتباط برقرار نشد، علم از مقوله اضافه است به هر حال. چه حالا قول قبلی رازی رو بگیم که در مباحث گفته، چه این قولشو که قول عمده متکلمین همین حرف رو قائل هم. این که میگیم عمده متکلمین برای اینکه یکی از متکلمین هم خواجه است صریحا با این مخالفه. بله؟ نه، در مورد اضافه هیچ کس قائل نیست به اینکه او محمول به ذمیم است. همه فلاسفه قائلن به اینکه اضافه خارج محمول. بنابراین این در اینجا هیچ فرقی نمی‌کنه، چون قائلن به اینکه علم عبارت است از چی؟ اضافه. علم اگه شد از مقوله اضافه، پس یه محمول به ذمیمه نیست. بله؟ اضافه با هر دو طرف دیگه، اضافه با هر دو طرف. نه، دو تا اضافه است. اضافه عالمیت غیر اضافه معلومیت. مثل ابوت و بنوت. ابوت عین اب، بنوت عین ابن. اضافه اصلا یک به حساب صفت متکرره، یا به قول قدما نسبت متکرره. متکرره یعنی دو تاست. دو تا. اینم قول سوم. قول چهارم ما ذهب الیه الاخون. ما ذهب الیه الاخون قدس سر رو که ایشون قائل به این که من انل وجود ذهنی، وجود ذهنی للاشیا نفس و حقائقها و ماهیات. تا حالا این حرف نبود. گفتیم قدما و حتی متأخرین قائل بودن به اشباه، اما در این قول که البته ما اینو جلوتر گفتیم، از نظر تاریخی این قول قبل از آخوند بوده ها، مثل سید سند و دوانی قائل شدن، ولی خب چون اونا رو بعد خود آخوند متعرض شد، ما اگر بخوایم ترتیب تاریخی رو بگیم باید اول قول سید سند رو بگیم، قول چهارم رو قول سید سند قرار بدیم. ما ذهب الیه الاخون من ان الوجود ذهنی للاشیاء نفس و حقائقها و ماهیاتها و هو حقیقت العلم الحصولی. همین وجود ذهنی حقیقت علم حصولی هم هست. وجود ذهنی و علم حصولی یکیه، به همون دلیل که علم حصولی میگن و صورت الحاصله وجود ذهنی هم میگن صورت الحاصله، منتها صورت در کلمات آخون غیر از صورت در کلمات ابن سینا، چون صورت هم از الفاظ مشترکه. در کلام آخون صورت یعنی نفس حقیقت، حقیقت شی که حاصل میشه. و خب پس وجود ذهنی همون خود حقیقت علم حصولیه. فالعلم الحصولی هو نفس الوجود ذهنی حقیقتا و این اختلافا اعتبارا. این فرمایشی است که علامه طباطبایی قدس الله سره در یه تعلیقه که همینجا دارم تو بحث وجود ذهنی متعرض شده، که وجود ذهنی امر قیاسیه، مثل وجود بالقوه میمونه. وجود بالقوه اگه بالقوه است، بالقیاس بیه امر بالفعلی بالقوه است، ولی خودش امر بالفعله، یه هسته بالفعله، یه موجود، یه تخم ما به موجود بالفعله. اگر میگیم هسته موجود بالقوه است، بالقیاس به درخت تخم مرغ موجود بالقوه است، بالقیاس به جوجه موجود بالقوه، ولی خودش بالفعل. یه وجود ذهنی هم همینطوره. اگه میگیم اینی که تو ذهن وجود ذهنیه، بالقیاس به اون درخت خارجی، این میشه وجود ذهنی. پس وجود ذهنی بودن یه امر قیاسیه، در حالی که علم بودنش دیگه امر قیاسی نیست. علم بودن یعنی صفتی است برای شما، کمالی است برای نفس شما، که با این البته خارج رو میبینید، ولی البته خارج رو میبینید، این منافات نداره با اینکه خودش یه نفسانیت داره. وقتی فی حد نفسه نگاهش میکنیم میشه علم. و این اختلاف اعتباراً حیث و این صورت ذهنیت علم از آلوه زد فی نفسها و وجود ذهنی از آلوه زد بالغیاس الالمعلوم الخارج. البته آخوند میفرمان هم اون صورت ذهنی معلومه، هم خارج معلومه، هر دو هم حقیقتا معلومه. بالعرض به معنای مجاز نیست، خودش یه جا تصریح کرده به این که میگه اگر ما میگیم اون خارج معلومه بالعرضه و این معلوم به ذاته، یعنی این معلومه با واسطه است و اون معلومه بی واسطه است. معنا میکنه اینجا به ذات لله. وقتی خودش تصریح به این معنا میکنه، دیگه نمیشه اون اطلاق کلامش رو گرفت. یه اطلاقی داره کلام ایشون. ایشون فرموده هر جا ما گفتیم بالعرض به معنای مجازه، اما یه جا که خودش تصریح کرده، خب ما من آم من الله وقت خسته از این، یه از همون آمایی که میشه تخصیص بخوره. چرا؟ چون حکم عقلی که نیست. آخوند داره از خودش خبر میده، میگه من هر جا میگم بالعرض به معنای مجازه، به معنای تجوزه، خب این قانون کلی جز یه جا. این مثل همونه که یارو که میگه هرچی من گفتم دروغه، خب هرچی من گفتم دروغه، این قانون عقلی که نیست، یعنی تلازمه نیست بین گفته این شخص و دروغ تا بگی حالا این به خودش تخصیص میخوره یا نمیخوره. یه حرفه، خب تخصیص هم بخوره طوری نمیشه. بله، این اصلش همونه که میگه آقا وجود ذهنی خود حقیقت شیعه، اما بله، ولی اون میگه خودش نیست، این میگه خودشه، خیلی فرق داره. این میگه خود اشیا میان تو ذهن، اون میگفت نه خودش نمیاد، شبهش میاد. این فرق اساسیش. بله در یه جهات دیگه بله مشترک هم درسته. خب رهوه یعنی همین وجود ذهنی، کیفون بل حمل شائع، به حمل شایع وجود ذهنی کیفه و نفس و حقیقت شیء و ماهیته جوهر کم نمیدونم اضافه است به حمل الاولی. یعنی مفهوم اون اینم حرف مرحوم آخوند. قول پنجم ما ذهب الیه سید السند من انم وجود ذهنی للاشیا نفس و حقائقها، میگه خودشه اما نفس و حقائقها و ماهیاتها ولکنها تنقلب و کیفن فی الوجود ذهنی، خودشه که منقلب شده به کیف، یعنی انقلابم قائله، میگه خودش ولی اون خودش تنقلب و کیفن تبدیل میشه به کیف. هم میخواد خودش رو حفظ کنه. این خودش رو برای چی؟ خب این کسانی که میگن خود ماهیت میاد، همونطوری که استاد شهید مطهری قدس الله سره مکرر در کلماتشون اینو آوردن، گفتن که آقا تمام هدف آقایون در بحث وجود ذهنی اثبات مطابقت ذهن و عینه. این که میخوان خودش باشه برای اینکه مطابقت ذهن و عین درست بشه و جز از این پل هم نمیشه پل دیگری زد بین ذهن و خارج. یعنی اگه شما گفتی ماهیت خودش میاد، پلی بین ذهن و خارج برقرار شده، و اگه این رو نگفتی اصلا ذهن رو از این منفک کردی و سفسطه بابش باز میشه. کلمات علامه طباطبایی هم صریح در این مسئله است. خود آخوندم در تعلیقات شفا همین حرفو داره. عرض کردم جناب استاد شهیدم مکرر در کلماتشون از جاهای مختلف رو این تأکید کردن. بله بله آخوند قبول. این حرفی است که و هو حقیقت العلم الحصولی، حقیقت علم حصولی هم همین وجود ذهنیه. به نظر شیخ سید السند فل علم الحصولی هو نفس الوجود ذهنی اندهو ایزن. خب حالا برای امروز بسه، فردا انشاءالله حرف دوانی که قول ششم میشه و بعد قول حضرت استاد آیت الله جوادی آمالی دامرز الله، که اگر این آدرس هایی که من میگم شب مطالعه کنید خوبه، رحیق رحیق جلد چهار صفحه 42 به بعد و صفحه 96 تا این بحث تموم بشه، از مثلا یه صفحه دو صفحه بیشتر نباشه که بیان به بعد، نه تا آخر کتاب، و صفحه 102 و صفحه 135 و صفحه 152 153 و صفحه 163
و صفحه 176 177
بله؟ و صفحه چون یه مطلب و مکرر ایشون آوردن ممکنه جاهای مختلف یه نکته هایی باشه که خوبه کنن.
و صفحه 191
تا 194
و صفحه 312
الا 313 و صفحه
321
الا 324 و صفحه 325
الا 326.
و السلام علیکم و رحمت الله.